أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى جهت سلامتی دایره امکان واسطه غیب و شهود ولی عصر امام زمان ارواحنا لتراب مردم امتدا شادی ارواح طیبه شهدای اسلام روح پرفتوح و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و سلامتی مقام و معظم رهبری اجماعا صلوات عنایت فرمایید. خب ماه رجب ماه بسیار با فضیلتی و از جهتی به دلیل مدخل ماه شعبان و رمضان بتونیم بگیم اهمیت اون از شعبان و رمضان بیشتره، اضافه بر این که از ماهیت ماه و همچنین اعمالی که این ماه داره میرسونه که این ماه ماه تهذیبه، ماه تخلیه است، ماه رفت و رو کردن و شست و شو کردن باطن از آلودگی ها. اگر ما رفت و رو نکنیم باطن خودمون را، شستشو نکنیم درون خودمون را، قطعا به ماه تحلیه که ماه شعبان هست نخواهیم رسید و قطعا محروم از ماه مبارک رمضان، چون این ماه سه ماه به هم پیوسته است، اضافه بر اینکه ماه رجب از ماهای حرام هم هست. به تعبیر یکی از اساتید اخلاق ما فرمود که اگر کسی خواسته باشد وارد حرم بشه، اول از صحن و بعد رواق و بعد حرم. نمیتونه وارد حرم بشه نگره که صحن و رواق رو پشت سر گذاشته باشه. ورود به صحن محدوده حرم هم هست ماه رجبه، ورود به رواق ماه شعبانه، ورود به حرم ماه رمضان. و همین جهت تخلیه، تحلیه، تجلیه. در تخلیه اعمالش هم مشخصه، استغفارهایی که داره. در ماه شعبان این اندازه استغفارها نداره. ماه شعبان رو که نگاه بکنیم می که بیشتر جلد میکنه مناجات شعبانیه. مناجات شعبانیه کسی میتونه ازش بهره ببرد که در ماه رجب استغفر الله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له و اتوب الیه، مکرر گفتن در این ماه. صبح و عصر 70 مرتبه باز استغفر الله و اتوب الیه، در جمع این ماه هزار مرتبه استغفر الله و الجلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الآثام. در کل این ماه 60 رکعت نماز در هر شب 2 رکعت و در هر رکعت 3 مرتبه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. من به یکی از بزرگان عرض شدم خیلی از اعمال ماه رجب اینا قل یا ایها الکافرون دارد، علتش چیه؟ چون جالب گفت اونم همون دفع کردن گناه، لا اعبد و ما تعبدون، یعنی باز زدودن گناهه. پس ماه رجب اگر گفت رفترو کن رفترو کن رفترو، شستشو کن شستشو کن شستشو، ونگه از دریای نهرت سوی جان، جو به جو کن جو به جو کن جو به جو، نمیشه شستشو نکنیم از ماه شعبان، از مناجات شعبانی بهره ببریم. از هزار مرتبه دعای ارمشد ذکر توحید لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدين ولو كره المشركون بهره ببریم. نمیتونیم از ذکر صلواتی که پیغمبر اکرم فرمودن که ماه شعبان ماه منه و زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بخونیم. که به قول مرحوم های مجتهدی هم مداد هم و هم مداد پاکون، یعنی هم پاک میکند گناهان را هم مینویسد حسنات را. ممکن یک جا فقط مداد باشه، خب یک کاغذ محدودی باشه، این کاغذ محدود را غلط ها توش نوشته شده، کنارش هم صحیح ها رو بنویسید. یا یک جا فقط مداد پاکون داشته باشیم پاک کنیم غلط ها را، خب داشت چی بنویسید؟ تنها ذکر که هم فضیلت را مینویسه و هم رذیلت را پاک میکنه از بین میبره، همین ذکر شریفی که کسی آمد خدمت امام صادق عرض شد آجون من ناگهانی پیش اومد برم وارد مسجد الحرام بشم، وارد کعبه بشم. مسجد الحرام رفته بودم بدون آمادگی قبلی، یک مرتبه در خانه خدا باز شد، منم فرصت را غنیمت شمردم. وقتی رسیدم من کعبه تازه فکر کردم چیکار بکنم، از قبل آمادگی نداشتم، نماز بخونم، دعا بکنم، ذکر بگم، قرآن بخونم، موندم. من چون که آمادگی نداشتم فقط نشستم و گفتم اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت فرمودن تو به بهترین چیزی که خدا ممکنه عبادت بشه تو خدا رو عبادت کردی با این چیزی که طلبات. اینم ماه شعبان رو، ماه نبی اکرم و بهترین ذکرش هم و همین جهت غیر از صبح و شام که و هر وقتی که اضافه بر این در وقت زوال اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره النبوه هم و رساله مختلف الملائکه مهبط البحر بعدن الان و اینم. خب اینا اگر درست رجب را متاسفانه به آخر شب رسیدیم پاک شدیم و همین جهت استحباب اعتکاف در رجبه که من اعتکف ایمانم و احتسابا مثل کسی که از مادر متولد شده باشه. در ماه شعبان میتونیم تحلیه این اعمال و فضیلت هایی که اگر اینطور وارد شدیم در ماه مبارک رمضان دعیتون فیه الی ضیافت الله و تجلیه به ضیافت الهی وارد شدیم. اگر به ضیافت الهی وارد شدیم انفاس و کنفیه تسبیح داریم، نوم و کنفیه عباده داریم، عمل قبول میشه. همه اینها به دنبال عرض میشه که اینه که در ماه رجب چگونه و در ماه رجب اگر درست وارد شدیم ماه مبارک رمضان دعیتم فیل از ضیافت الله و میتونیم بهره ببریم از ماه مبارک رمضان، ولی مدخل اون رجبه. و همین جهت نگفتن عین شعبانیون عین رمضانیون، گفتن عین رجبیون. رجبیون در قیامت جایگاه خاصی دارن و حالا که حالا یک روزشم در اعمال ماه شعبان ظاهرا داره. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. روز آخرم شده مرتب مضامین این دعا رو بخونیم که خب اینها برای چیه؟ اینها برای اینه که انسان به اون مقام خلیفت اللهی برسه، یک مقام بالا و عالی رو خدای تبارک و تعالی برای انسان، یعنی استعدادش رو به انسان داده. یعنی جائلون فی الارض خلیفه. برای اون جهت شعبان و رمضان و دهه اول ذی‌الحجه و حج و نماز و قربان و کل تقی نماز، نماز اون فضیلت هایی که داره، تنها عن الفحشاء والمنکر، اقم الصلاة لذکری، معراج مؤمن، این اعمال همش برای همین جهته که اون استعداد درونی که خدا در درون قرار داده به فعلیت برسه. با اون اعمال در این ایام و مخصوصا این ایام رو خدای تبارک و تعالی قرار داده که در این ایام انسان بتونه با سهولت بیشتر، خب برای چی؟ برای رسیدن به اون مقامی که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، انسان بتونه به اینجا برسه. لا عین رأت و رسیدن دار در همین دنیا افرادی رسیدن به اونجایی که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خداگونه شدن، کارهای خدایی انجام میدن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای قاضی رو، رضوان الله تعالی علیه. شون شباب بعضی از شبا تو وادی السلام، قبرستان وادی السلام، وادی السلام روزاشم وحشتناک، هر لحظه انسان فکر میکنه که حالا یک درنده یک تروریستی از این لابلای این قبرها بیاد بالا. و گفت نشسته بودن
حلقه عرض میشه که درس اخلاق که یکی از علمای اون زمان بود. خب غالبا ما در زمانی وارد حوزه شدیم که حضرت امام خیلی از حصارها رو شکستن، یعنی یه زمانی در سال 50 بود که من به 50 بود که وارد قم شدم، تازه قم خیلی پیشرفته تر از نجف بود، مثنوی باید با انبر بردارد. حالا شما نجف را نگاه بکنید، ولی آمد امام و خیلی از این حصارها را شکست، حتی خیلی هم مجاهدت کرد. شما بازیادتون نیست، بعضی از شما، امام چند جلسه تفسیر سوره حمد را که داشتن شاگردای امام تحمل نکردن که آقا این مسائل را جامعه چشش نداره، بعضی ها اینا کفریاته. امام گفتم بگذاری کفریاتم به گوش مردم برسه. افرادی مثل مرحومای قاضی، مرحومای انصاری همه دانیم، مانند از ملا حسین قلی، دیگران و دیگران، اینا خیلی مظلومانه تو حوزه ها عرض میشد که و در تقیه هم بودن واقعا. یکی از بزرگان حوزه، یکی از دوستانش میگه کجا میری؟ میگه میخوام برم دست آقای قاضی. چون نهی میکنه، نخوهش میکنه، که اشکال که نداره، حالا یه شب شما بیایید ببینید که با یه شب که دینت از دست نمیدی، یعنی عرفان و معرفت و اینا اون زمان در قم اینطور بود. رو همین جهت مرحومای بهجت میگه پدرم به من نوشت راضی نیستم دست آقای قاضی بری. میگه خب شاگردا رفتند و اون عالم بزرگوار هم پیرمرد با عصا رفت نشست اون حلقه. اون پیرمرد میگه که یه مرتبه دیدم یک مار بزرگ سیاهی در مهتاب پیدا بود داره میاد طرف جلسه. خب شاگردا خیلی اعتنایی نکردن ولی من میترسیدم الان نکنه بیاد. و مرحوم قاضی همطوری که داشت صحبت میکرد توجهی کرد و گفت مت، ماهی خوش مار خشک شد، مار بزرگ. ادامه داد جلسه شا و شاگرداش اینم خب شاگرده مبرزی آیا علم تباتبایی آیا بحجت آیا آشقباس قوچانی آیه نجابت آیه خیلی در میگه جلسه تمام شد و هر کس خونه خودش رفت و این عالم بزرگوار میگه که من قبل از طلوع آفتاب رفتم وادی السلام ببینم که این ماره هستش نیستش، این سحر بوده جادو بوده. این میگه رفتم چون بله مار مرده خوش شده همونطوری که دیشب گفت تمام شد. چطکم ندید، نگاه کردم چطکم ندید مرا. گفت شب بعدش با اطمینان بیشتری رفتم سر جلسه کلاس دست آقای قاضی. گفت نگاه کرد گفت خب امتحانم که کردی درست بود. جزئی دمپا افتاده است برای عرفا و بزرگان اولیای کار خدایی بکنن، مرده زنده کنن، میمیرانن، حیات میدن. اولیای خدا با در قرآن نداریم به بإذن الله حضرت عیسی. این حد انسانه، یعنی خداگونه شدن، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من مرا اطاعت کن تا تو را مثل خودم قرار بدهم. لیسا که مثل این شای اون، ولی نمونه خدا میتونه بشه. یتغرب و حتی کنتو سمع و الذی یسمع به، خدا نمیشه ولی چشم او چشم الهی میشه، گوش او گوش الهی میشه، زبان او زبان الهی میشه، دست او دست الهی میشه. انسان میتونه به اینجا برسه. من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من، ما یکی جانیم اندر دو بدن. پناه فالله، من به خاله لبته دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و پوس انالحق بزدم، همچو منصور خریدار سردار شدم. فارغ از خود، حد انسان اینه. خدا رحمت کنه آیت الله بهادینی، خیلی جالب بود. ایشون گاهی جلساتشون اصلا کسی که وارد نبود مضحک بود. یه داستان بود شد 20 مرتبه خودم هم شنیده بودم. آره رفته بودیم یه اطراف قوم، یه چوپانی بود، یه گلهی داشت و این کفشش دستش بود، همینطور نگاه میکرد میزد یه عقرب میکشت، میزد یه عقرب میکشت. اومده بودیم اصفهان شما، یه جایی بود بریونی خوبی داشت، 5 ریال که میدادیم افرادی میمدن پیشیشون، میمدن که این از عقرب کشی بعد 10-5 تا دسته اومدیم عقرب کشی و بریونه اصفهان و کباب اصفهان و خیلی جالب بود. بعد که اغیار بودن من میدونم همین صحبت ها، بعدی که نگاه میکرد و میدید که افراد استعدادش ها دارن، با اون مطالب عجیبی مطالب بلندی. یه بار یادمه که من خاطرات اینا، ایشون نهار و شام جایی نمی‌رفت، صبحانه ها دعوت میکردم بسیار مکررم بنده دعوت میکردم قبل از که از قم برم، ایشون دعوت میکردم و میمدم. رفتم در خونه یکی از دوستان، حالا معروفم هست میشناسم، در خونه شون زدم گفتم که پدرت هست؟ گفت نخه نیست اینجا. خودم بهش بگو فرد و صبح آیت الله بهادینی مهمون ما هستن و اگر شما خواسته باشید تشریف بیارید، باشه بهش میگن. فردا صبح دیدیم که ایشون اومدن. تا اومدن آقای بهادینی گفتش که آخه بچه چی سرش میشه که به بچه یاد میدی که اشاره بکنی اینجا، بگو بابا اینجا نیست، دروغ یاد میدی به بچه. حالا ما خبر نداشتیم. دوستمو گفتش که واقع مطلب من چله نشینی کرده بودم، میخواستم یه اربعینی از خونه بیرون نگیم و به بچه هم گفته بودم هر شب در خونه رو زد اشاره بکن به کنار، بگو که بابام اینجا نیست، توریه بهش بگم. آقای بهادینی از کجا خبر داشت؟ گفت آره اینا بدآموزی، اینا
که به بچه میگید که اشاره بکن اونجا و بگو بابام اینجا نیست، بعد خودشو لو داد گفت آها من بودم. و هر میشد که بگم بس که انسان وصل به خدا شد، نه ایشون یه بار بر ما نقل کرد، گفت این ولایت تکوینی که بعضی از ما تو حوزاروش انقل داریم و اشکال داریم و آیا امام معصوم دارای ولایت تکوینی هست یا نه، یعنی انسان اراده بکنه چیز حیات پیدا کنه. انا اقول لشیء کن فیکون، انت تقول لشیء کن فیکون. به اینجا میرسد انسان، اراده او میشه اراده خدا، دست او، زبان او، چشم او، اراده او میشه خدایی. آی بهادین گفتن که من اینی که در حوزه ها راضی به امام معصوم که آیا ولایت تکوینی امام معصوم داشت یا نه، من این اراده تکوینی رو در حضرت امام مکرر دیدم که اراده بکنه آقای شاه تو قدرت از پدرت بیشتر نیست، به بنی صدر میگه تو قدرت از شاه بیشتر نیست، آقای کارتر میگه آقای کارتر باید بره دنبال کار دیگه، مردم رأی نمیدن. اینطور موارد گفت، نه اینکه حالا امام از آینده خبر میداد، نه سن اراده او بود، اراده خدا، عبدی اتنی حتی عجلک ما زالا یتقرب العبد الی حتی کنت سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشم، زبان او میشم، دست او میشم، اراده او میشم. انسان به اینجا میرسه. جایی که هیچ ملکی نرسیده. در شب معراج دیگه مثنوی مولوی در مثنوی میگه جبرئیل به پیغمبر میگه رو رو من حریف تو نیم. خب این حد انسانه، این استعداد انسانه، این استعداد را اگر بخواییم به فعلیت برسونه در وجود خودمون و در وجود دیگران، بهترین جایی که امکان داره در حوزه هاست، گرچه موانع هم در حوزه ها زیاده ولی در حوزه هاست که یعنی یکی از بهترین شغل ها، بهترین کارها. ببینید امام زمان در دعای افتتاح آرزوشون چیه؟ اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك دعوت کنندگان به طاعت و الغادة الى سبيلك رهبر دینی که دست مردم رو بذاره تو دست خدا، این در حوزه ها. اگر این شد و ترزق اونا به ها کرامت دنیا بنا کنه. و همین جهت امام صادق فرموده اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، نمیگه اذا اراد الله به عبد خیرا صد تا آپارتمان به اون میده، تجارت داخلی و خارجی به اون میده. اذا اراد الله به عبد خیرا رو طبیب متخصص، همه اینا خوبه، او را نویسنده میکنه، او را شاعر میکنه. اذا اراد الله به عبد خیرا فقط او به دین،
این شغله که تا قیامت ثمرات آن عرض میشه که ادامه داره. به نبی یکم فرماد دو تا روایتی، یکی به معاذ بن جبل، یکم به امیر علیه السلام، و دو مضمون نزدیک به هم. صلوات الله علیه. که اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه از دنیا و اون چه که در دنیا ارزشون بیشتره، یعنی از تمام معادن، از تمام صنایع، نفت، طلا، نقره، همه اینها، این ثمرش تا کجا، ثمرات و حوزه تا کجا ادامه داره؟ امام صادق می‌فرماد اذا کان یوم القیامه بعث الله العالم و العابد اذا وقفا بین یده الله عز و جل تقل العابد انطلق الی الجنه. به عابد گفته میشه که برو طرف بهشت، اما به عالم چی میگه؟ قف بیست و شفاعت کن هر کسی را که تو باعث هدایت او شدی. به حسن تأدیب که لهم، این در حوزه ها پیدا میشه. یا امام صادق باز میفرماد که عالم افضل از هزار عابده و هزار زاهد، و عالم ينتفع بعلمه افضل من عبادت 70,000 عابد. 70,000 عابد اینه در حوزه هاست که البته آفت هم زیاد داره، یعنی کار ما طلبه ها آفتش بسیار زیادتره کاری که راننده ها دارن، کاری که کشاورزا دارن، کاری که اطباء دارن. همین جهت شما ببینید که برای حوزه ها اینقدر ما باید تبلیغ بکنیم در سطح شهر، شهرستان. همین لیسانسی که تو دانشگاه میدن تو همین حوزه هم میدن. بیکارهای فارغ التحصیلان دانشگاه خیلی بیشتر هم نسبت به خودشون تا حوزه. ولی می‌بینیم که برای طلب شدن، یعنی تمام جن و انس دست به دست هم میدن که نگذارن یک نفر وارد حوزه بشه، حالا یا خواهر یا برادر. شیطان نتونست بگذاره آدم وارد بهش نشه، اما تمام توانش را در این جهت انداخت که از بهش بیرونش بکنه. علتش اینه که شیطان از این کار خیلی ناراحته. و در روایت داریم نبی اکرم فرماد والذی نفس محمد الله علیه و آله فرماند که یک عالم واحد، یک نفر عالم، اشد علی ابلیس من ال عابد لان العابد لنفسه و العالم لغیره. یه عالم از هزار عابد برای شیطان سخت‌تره، چون عابد برای خودشه، کلیم خودش هست، اما عالم جامعه را نجات بده. این آفتیه که شیطان نمیخواد بگذاره. خدمت شما عرض شد که افراد بیان وارد حوزه بشن. حالا اگر از این جهت گذشتن وارد شدن، اگر وارد شدن آفات دیگر، آفات دیگری که گاهی انسان میبیند اصلا غیبت کردن، تهمت زدن تو حوزه خیلی عادی، خیلی تحت عنوان انتقاد. انتقاد چی گفته که به این صورت انتقاده؟ اصلی بگی انتقاده. خدا رحمت کنه مرحومای حجت کورکمره، اواخر عمرش بود، که از بزرگان های خونساری حفظ بالینش گفت که شما در از دنیا میری، طلب هم خیلی غیبت شما کرده، خواهش میکنم که اینا هم بالاخره بندگان خدا جاهل بودن و شما راضی بشد ازش. بیشون فکر کرد، بعد از تعامل گفتش که اشکال نداره، راضی شده. گرچه مرحوم آیه عبدالکریم حائری میگفتش که گفت هر کسی غیبت منو بکنه راضی هم غیر طلبه ها. خدا چه طلبه ها بوز خدا رو کشه. خود منگان خدا اونه گفت اونه اول انسان رو فاسق بکنن و از واجب الغیبه و بعدن میگن واجب غیبت رو. اما مردم عادی یه چیزی میگن و بچم یه از فخر الله میگن و آی حجت گفتن اشکال نداره، من همه اونهایی که غیبت ما کردن ازشون راضی شدن. بعد آقای خونساری گفته بود که یه لطف دیگه بکنیم، هر کسی که تهمت به شما زده اونم میگه شد تعمل شد. گفت نه، تهمت را نمیتونم. همینطوری که عرض میشد که اون فضائل را یک طلبه داره، آفاتش هم. حالا این عبای من این کمی کثیف بشه، خیلی پیدا نیست، حالا اگر یه کمی تیره تر باشه، اما اگر پیراهن سفید یک نقطه کوچکی باشه نشون میده دیگه. و در اونایی که حسنات الابرار سیئات المقربین، خب روزه معلم را با از دستمون هم در رفت، صحبت طولانی شد، قسمتش هم محاسم راجع به معلم و وظایف معلم و شهید مطهری و از جهتی باعث افتخار شهید مطهری برای ما و تقدانه اون واقعا زایه بزرگی. اما چرا باید الان 50 سال از بعضی از اثرات شهید مطهری بگذره ولی هنوز جایگزین نداشته باشه؟ حوزه نتونسته بعد از 50 سال مطهری های تحویل بده که دیگه الان بازم ببینیم که بعد از 50 سال میگذره از بعضی از آثار شهید مطهری. حرف اول و آخر باز آثار شهید مطهری میزنی، از جهتی خوب ولی از جهتی برای حوزه ها واقعا فاجعه است. یه زمانی امام موسی امام علی شد که آیت الله صدر رو در نجف باشیم و آیت الله مطهری رو در ایران، نه جایگزین برای اون پیدا شد در اون حد، نه جایگزین برای این. من تشکر میکنم از همه شما طلاب عزیز، اساتید شما. حالا من چون که استادی نیستم در این حوزه، ولی میتونم این حرف رو بزنم. بدانی که حق پدری به گردن شما دارن، حق مادری به گردن شما دارن اساتید شما، و به تعبیر از تعمیر که دیگه همه هم میدونیم، من علمنی حرفا فقط شیرنی عبدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.